خب به جلسه آخر دادرسی رسیدیم و وکلای مدافع آخر دفاعی نهاییش رو انجام بدن. بفرم. مرسی. حالا میریم وارد مرحله میشیم، نکته جدیدی تو دفاع نهایی ما که در مورد متن سرمقالش اینه که عباسی رو تو داستاناشون اسمشون میارن و داخل میکنن. یه سری مثال ها خواهیم زد در مورد شاهدا و شاکی ها که چجوری اسم عباسی رو انداختن به داستانهای خودشون و وقتی که قبلا صحبتشون نکرده بودن. میتونیم ببینیم که خیلی فرق هست بین افرادی که اومدن اینجا صحبت کردن قبل و بعد از دستگیری حمید نوری نوامبر 2019. اینه که عباسی رو که اضافه کردن به عنوان یه چیزی که الحاق کردن، یه بخشی هم اینه که عوض کردن، یه شخص دیگه ای رو میگفتن قبلا ولی عوضش کردن، میگن حالا این عباسی موکل منه. و یه دفعه ناقافل این عباسی یه شخص محوری شد در تمام اظهارات شاهد ها و شاکی ها و ساده کردن همه رو، همه شنیدن صداش رو، همه دیدن عباسی رو، همه جا دیدنش، با اینکه چشم بندم داشتن و عباسی تو همه چیز دخالت داشته. حالا با این شروع میکنیم، با ایرج مصداقی شروع میکنیم که اینم به طور خاصی بگیم که اشاره کنیم که ایرج خیلی کتاب نوشته و ما حتی ملاقات خاص داشتیم واسه این جلسات که ببینیم چه کتاب هایی رو ایرج نوشته و زیاد بودن تعدادشون. یادم نمیاد دادستانان بودن تو این جلسه یا نه، ولی برحال خیلی از این کتاب ها در تحقیقات مقدماتی وجود داره، تمشقای بیقرار از جمله و تحقیقات مقدماتی بخشی که در مورد قتل عام هم هستش که نه اسم این مقالش قتل عامه، اسم کتابش از زندگی در راه رای مرگ. خیلی با جزئیات کامل ایرج توصیف کرده مدت زمانی که تو زندان های ایران بوده. چیزی که تو این پرونده جالبه اینه که در زندان رجای شهر یا گوهردشت حالا بگیم، یه چیزی که وکیلای مدافع میگه این کتاب ها خیلی با جزئیات نوشته که کم این کتاب ها رو متمایز میکنه از دیگران. بغیر از اینا اسم هم نوشته شده، هر صفحش رو که باز بکنیم توی این فصل یا فصل عام کلی اسم نوشته شده و این فقط اسم زندانی ها نیست بلکه پرسنل زندان هم اسامشون نوشته شده. اینجا ما سعی کردیم جمع‌آوری کنیم و بعد خلاصه و چکیده از اینا الان تو این پاورپوینتی که نشون دادیم ناصریان لشکری برده میشه و طبق کتاب این ناصریانه که خودش مسئولیت انتخاب این افراد داشته و ببرتشون زندان. بعد اشخاص دیگه هم از پرسنال اسم برده میشه که این افراد بعد از این که حمید نوری دستگیر شد ناپدید شدن از خودشون. توی کتاب پاسدار عادل نوشته ایرج که ناصریان تو راه رای مرگ تو 15 روزای مرداد با عادل میگه اینا رو ببر بندشون. این به این معنیه که این جمله جمله کد بوده، رمز بوده در اصل. و بعد به عادل 18 مرداد هم میگه ناصریان به عادل تو کتاب توضیح میده، توصیف میکنه که عادلی که 21 مرداد مسئولیت این داشته که زندان رو ببره به محله اعدام.
پاستور
جواد شیش انگشتی الان میخونم، میبینین شما هم الان تو پاورپوینت این هر بار که بچه ها رو میبردن به طرف نمازخونه قبل اعدام، جواد شیش انگشتی دنبال اونا میرفت با یه پرونده پوشه آبی. اسم اسامی دیگری که برده شده عرب که دادیار هم بوده در زندان، پاستور بیات که مسئول بیمارستان بوده، پاستور خاکی که مسئول ملاقات و سالن ملاقات بوده، و پاستور منتظران و خیلی های دیگه. مثلا پوان در این قسمت اینه که ایرش خیلی اسامی رو میبره تو نامه، برای تو کتاباش. و اینم باید بگیم که جواد همیشه بچه ها رو میبرده به حسینیه برای اعدام با یه پوشه آبی که طبق برداشت وکلای مدافع صدق نمی کنه با شهادت اشخاصی که اومدن شهادت دادن. جزئیاتش با هم جور در نمیاد. حالا برای اینکه راجع به جواد صحبت بکنیم تو این پرونده، چون جواد باید یه چیزی باشه که مشخص بوده باشه که این در راجبشون نوشته، پس چه دیگه ایش بودی اسمشو نمیده. عادل هم زیاد اسمش برده نشده، با اینکه اون بوده که دستور میگرفته از ناصریان که زندانیان ببر بندشون. کتاب ایرج رو بخونیم از مال 2006 و به طرف جلو آینده، میبینیم که داستانهای زیادی آدم نوشته، مثل اینه که یه سری افراد و آدم که مسئولیت هایی داشته برشون داری به جاش هم به جای همه اینا اسم عباسی رو بذاری توی تمام این دستگاه آدم کشی، همه عوض شدن، فقط این یکی جای همه رو گرفته.
ایراج
با کتاب ها اومد به زندان، طبق کتاب ها آبان 65 اومده گوهر داشت طبق چیزی که نوشته شده، و دادستان ها میگن که اثبات شده که حمید نوری هم اونجا شروع کرده بوده به کار کردن در رجای شهر، و این برخلاف اینه که دیگران، علی‌رغم اینکه دیگران این حمید عباسی رو از اوین میشناسن و میگن، یعنی تو اون همون دوره میگن اوین بوده. رضا شمیرانی میگه 1366 تو اوین دیده عباسی رو، در کشیده میگه پاییز 65 تو اوین بوده، و قبلن هم شادی صدر گفته که عباسی تو قزل حصار بوده 1364 تا 66. خب در رابطه با این میتونیم بگیم که ایرج عباسی رو صفر دفعه دیده 1365، اسمش هم صفر بار میاره تو در سال 1365. اولین باری که این عباسی اسمش برده میشه 15 مرداد 1367، اون موقع شیرینی پخش کرده بوده، و این خیلی جای تعجب داره و آدم سخت توضیحش که چجوری ایرج اسمی از عباسی تو دو سال اول زندگیش نمیبره تو کتابا، مخصوصا با توجه به اینکه دادستان تو دفاعیش گفت عباسی همچین قدرتی داشته، چطور اسم این یادش رفته بیار؟ حقیقت اینه که ایرج تو جلسم گفتش اینه که هیچ جایی تو کتابش ما میگیم ایرج ننوشته که عباسی کارایی که
PowerPoint,
تو پاورپوینت داره نوشته شده اینجا نمی این کارا رو نکرده. حالا نمیخوام یک یکی بخونم، من یک کمشو میگم که زندانیا رو انتخاب کرده باشه ببره جلوی هیئت و غیره و شرکت مشارکت در اعدام ها، هیچ کدوم از اینا گفته نشد. ما وکلای مدافع میگیم کاملا واضح و آشکاره که ایرج با توجه به کتاب های ایرج تغییر میده تاریخش و داستانش بعد از اینکه حمید نوری دستگیر میشه. حتی مثال هم وجود داره که ایرج و خیلی افراد دیگه اسم عباسی رو میندازن تو داستانهای خودش. حالا چند تا مثال میزنیم، نگاه بکنین به پاورپوینتمون. مجازات در تونل در رابطه با تمرینای گروهی 1366 تا 1366. ایرج طبق چیزی که تو دادگاه گفت دیده عباسی گفته میاییم که انقدر بزنیمتون تا آدم بشین. هیچ کدوم از اینا تو کتابش نوشته نشده، با اینکه مجازات ها رو تو خیلی قسمت های کتابش عنوان کرده. ما ازش پرسیدیم عباسی کجا بود فاصلش نسبت به تو خودت، و گفت یادش نمیاد. تو دادگاه گفتش که عباسی در رابطه با جشن عید قدیر 1366 دانیل یا تیل 366 و سن درفته
و چجوری
انداختنش تو سلول انفرادی به خاطر کیکی که زندانیا درست کرده بودن. این داستان تو کتاب ایرج نوشته شده. فرقش اینه که عباسی نامش برده نشده. ایرج تو دادگاه تعریف کردش در مورد انتخابات مجلس بوده که این زندانی ها مجبور میکردن تو شرکت بکنن در فروردین 1367، و چجوری عباسی و ناصریان اونا رو بردن به دادیاری. اونجا ازشون سوال پرسیدن که آیا میخواین رأی بدین، و زندانی ها مجبور بودن بگن بله یا نه. همه جواب دادن نه، و بعد از اون چجوری زندانی ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. این اطلاعات تو پرونده زندانی ها نوشته شده بود. ایرج نوشت تو چندین تا از کتاباش اینا رو نوشته، از جمله تمشکای بیقرار نارام و بعد یک کتاب هم بکنیسی ایرانیان گاورمنت جنایت دولت ایران. عباسی اسپرده نمیشه، به جاش ناصریان و لشکری هستن که مشارکت دارن تو تمام اتفاقات زندان. داستان ها ناصر منصوری رو اسم بردن ازش تو دفاعی خودشون. ناصر منصوری زندانیه که فلج بوده، ولی به هر حال ادامه که ادامه شده. ایرج نوشته که خیلی نوشته در مورد این ناصر منصوری تو از 2006 توی همون تمشقای ناران نوشته که منصور موفق شده بوده این میله های فلزی که جوش خورده بوده جلو پنجره طبقه سوم رو برداره، و این باعث شده بود که فلج بشه، و این که چجوری موفق شده بوده که برداره این میله های آهنی جوش خورده رو ما نفهمیدیم چجوری کرده. چیزی نداشت. ایرج تو چند کتاباش چندین بار نوشته که ناصر منصوری رو بردن به راه رای مرگ و بردنش جلوی هیئت مرگ.
Som vi ser på tavlan
så står det i vers kapitlet
Massacre,
i vers to, fasl قتل عام می نویسه در از همین جوری که 2006 مال کتاب 2006 به همین توصیف کرده. حالا من اینو می خونم ترجمه می کنم. میگن پاسدار بوده، پاسدار انقلابی که داد می زنه اسم منصور منصوری. ناصریان جواب میده که اون رفته بهداری. بعد میبینه که منصوری چجوری برده میشه روی یه دونه برانکار یا یه چیز شبیه اون اولیه
و بیاد پاسدار رو میگه.
رنگ بیادیم نگاه کنیم به شکایت، ایرج شخصیه که عامل اصلی این شکایت شده 2019 که منجر شد به اینکه موکل ما دستگیر بشه. برای پلیس سوئد ایرج تو بازپرسی های خودش بعدا مشاهدات خودش رو تعریف میکنه. بازپرسی که 12 نوامبر 2019 بوده در مورد این همی که الان داریم نشون میدیم، ناصر منصوری تو راه رو صحبت میکنیم که ما هم اینجا ازش پرسیدیم تو دادگاه. و یا ناگهان حمید عباسی مشارکت داشته تو همین اتفاقی که واسه ناصر منصوری
افتاد.
ایراج تعریف میکنه توی قسمتی از بازپرسی عباسی صدا کرد اسم ناصر منصوری. بعدن تو همون بازپرسی پلیس مون تا مثلا بخش دیگرش گفته عباسی همونی بوده که جواب میده که ناصر منصوری رفته بهداری. اینو ما خوندیم برای ایرج، یعنی گفتیم بهش پاسخ بده، مواجه کردیم با این که از ایرج عوض کرده این شخص رو که تو کتاب نوشته عوض کرده کردستش عباسی. بعد تو دادگاه ایرج بهش وقت پرسیدیم گفت نه عباسی بوده که اسم ناصر منصوری رو عوض کرده، نه عباسی گفته که اون در بهداریه. یعنی ما به این نتیجه اطمینان خاطر میرسیم که ایرج تصحیح میکنه آبتو رو آگاهانه حرفای خودش رو با توجه به اینکه تو کتاب چی نوشته و متوجه شده که اوکی اگر اینجوری باشه کسی حرف اینو باور نخواهد کرد که دفعه اسم عباسی رو آورده تو این داستان. بنابراین باید خودش رو تصحیح بکنه. در مورد ناصر منصوری خیلی ها گفتن که این اتفاق رو دیدن توی راه رو، همون که بهشون گفت راه رو مرگ، علارغم این که این چند دقیقه بیشتر نبوده تمام این داستان و اینا همه چشمند هم داشتن. اینم بگیم چه کسایی که ادعا میکنن دیدن این اتفاق رو، توضیح هم که در توضیح دادن توضیحاشون با هم دیگه فرق میکنه که جوری و چه اتفاقی افتاده. اینم باید بگیم با این که همه اینا میبیننش ناصر رو، ولی همدیگر رو ندیدن. همه ناصر میبینن ولی هیچ بقیه رو ندیدن. حالا مسئله ای که دادگاه هیئت دادگاه باید از خودش بپرسه اینه، آیا واقعا تمام افراد دیدن این اتفاقا یا واقعا اینه که خوندن و بعد تحت تاثیر قرار گرفتن، تحت تاثیر نوشته های ایرج در کتابش، حالا یا آگاهانه یا غیر آگاهانه شده بخشی از به نظر خودشون تجربیات شخصی خودشون و خاطرهای خودشون. نفر بعدی که میخواییم راجبش صحبت بکنیم احمد ابراهیمی اسمشه. در دادگاه تماس گرفته با عباسی 9 آگوستی که از دادگاه می اومده، یعنی میشه 18 مرداد. ابراهیمی عباسی بهش گفته که تو کتبم بنویس و محکوم کن مجاهدین و که و تو پیرو به مریم و مسعود رجوی است، محکوم کن اینا. ابراهیم تصمیم گرفته، یعنی اول فوریه 2018 اونجا که ما متوجه شدیم اظهارات شفاهی بده که فیلم برداری شده و پخش شده و این داستان ها استناد به این 51 استناد کردن به این کلیپ ویدیو و سند شماره 51 تو صورت جلسه. در این کلیپ ویدئویی اسم عباسی برده میشه، نه فقط اسم، حقیقت اینه که هیچ حرفی گفته نمیشه که تایید بکنه در اعتراف خودش رو در دادگاه. اینجا داریم میبینیم، اینجا ترجمه کردن یک کم بعضی قسمتاش رو انتخاب کردن از همه ویدئو رو نوشته شده از این کلیپ ویدئویی. اینه که زرد کردیم محبت زرد در مورد 9 آگوستیه که ابراهیمی برده میشه پیش دادگاه تا زمانی که از کوریدور شهر خارج میشه و تو این قسمت ابراهیمی توضیح داده و هیچ تماسی با عباسی نداشته بعد از اینکه اومده پیش هیئت دادگاه، بلکه بلافاصله میشوننش تو راه رو و بعدم از اونجا میبرنش. بعد تو دادگاه این صحنه رو که توصیف کرد واسه دادگاه گفت که اضافه کرده که یه تماس داشته با عباسی که مجبور میکنه ابراهیمی رو که شفاهن و زبانن محکوم کنه مسعود و مریم رجبی رو. همین این اطلاعات که عباسی از اون خواسته که ابراهیمی محکوم کنه دقیقا مریم و مسعود رجبی طبق وکلای مدافع اصلا به عقل جور در نمیاد، منطقی نیست، حقیقت نداره. اینجا ابراهیمی نشون میده که انگیزه سیاسی خودش رو داره تو این نشون میده و اضافه میکنه. به نظر ما خیلی عجیب غریبه، اگر یه همچی چیزی بود که بسیار مهمم بود چطور ابراهیمی اینو تو کلیپ ویدئویش نگفته؟ بنابراین هم اظهارات ابراهیمی و همین که قابل اعتماد بودن و باور کردن ابراهیمی رو ما زیر علامت سوال میکنم. یکم دیگه راجع به جعفر یعقوبی بگیم، اینم تو پاورپوینت داری نشون میدی.
یعفر
یعقوبی هم شخصیه که اضافه میکنه عباسی رو
تو
حرفای خودش بر اساس ما و کلای مدافع، شاید اونجوری واضح مثل بقیه نه، ولی به هر حال یه جوری وارد میکنه که به نظر ما و کلای مدافع ارزش اینو داره که کم نزدیکتر بهش. جعفر یعقوبی دو تا کتاب داشته، اولین کتابش مال 2011، بذار گلها رو آب بدهیم اگه ترجمه فارسیش درستش بنگیشه Let us water the flowers. اینم 2011 بسیار با جزئیات و رؤسای زندان مرتب اسمشون برده شد. کسایی که اسمشون برده میشه لشکری و ناصریانه. اصلا اسم عباسی در کتاب 2011 برده نشد. مثالی میزنیم برای اینکه شما متوجه بشین ما چی داریم میگیم و استناد به چی میکنیم و چون استناد میکنیم بهتر که نشون بدیم. این صفحاتشو ما الان تند و تند مرتب اسم لشکری آورده میشه رو گذاشتیم. این مال کتاب سال 2011 که میبینیم سفر
و بوکم فرون 2015
در کتاب 2015 اسم عباسی دو دفعه برده میشه.
دوک اینت 1366
نه 1366 که اینجا یعقوبی تو دادگاه گفت اون موقع تماس داشته با عباسی، بلکه بعد از اعدام ها و فقط یک بار. این خیلی محدود تماسش.
ما کان تیر ات ان ها بوکم
در نظر بگیریم که این کتاب 3 سال بعد از تریبونال گزارش تریبونال ایران چاپ شده و اونجا اسم عباسی آورده شده بود. ولی توی کتابی که مال 2015 و توی اتفاقی که اصلا عجیب و غریبم هست اسم عباسی را آورده. به نظر ما این عجیب و غریبه و اون داستان ها اشاره کردن به این داستان، ولی همچنین تمرکزش رو نگفتن روی این که عجیب و غریبه، ولی ما میذاریم که عجیب و غریبه. اینجوری نوشته شده که به هر حال اینجوری نوشتن که طبق برداشت ما منظورشون اینه که یعقوبی این اطلاعات از یه جایی به دست آورده و گذاشته تو کتاب، یعنی عباسی که تو پرانتز نوشته حمید نوری. حالا چیزی که عجیب غریبه اینه که واسه ناصریان لشکری که صداشون میکردن، یعنی اسم اصلی نبوده نوشته شده. حواستون باشه کتاب 2011 تا 2015 که عباسی رو میگن دوران اعدام و اسمشو میبرن، ولی 2011 هیچ اسمی از عباسی برده نشده. حالا سوال به جواب به سوال این که چرا خب اسم ناصریان نوشته نشده، میگه که من تو تحقیق جواب میده یعقوبی، تحقیقاتی که کردم اسم اصلی ناصریان رو پیدا نکردم. این خیلی جواب عجیب و غریبیه، برای این که چون کتاب های خوده که 2011 نوشته شده اسم برده، اسم که اسم ناصریان و اسم اصلیش. حالا اوکی دیکتش یکم فرق میکنه، ولی اون زیاد مهم منظور دو کتاب 2011 که بعد از با کتابی که با کتاب 2015 که بعد از تریبونال ایران مقایسه میکنیم، ما به این نتیجه میرسیم که اسم عباسی رو همینجوری برداشتن، اصلا بدون اینکه بدونن این عباسی کی هست، همینجوری آوردن پک کردن تو کتاب. تو همین تم تو دادگاه که بودیم اولین بار که حمید نوری رو شنیدی گفت وقتی که دستگیر شد، و فکر کنم اکثر همه کسایی که اینجا بودن متعجب شدن، چون اینم با صدق نمی کنه با مفتویات کتابش. باز هم با کلای مدافع داریم میگیم این هم ها کی بر این است، خیلی روشن‌تر که این فقط یه اسم پیدا کرده و یا اصلا خودش هم ننوشته این قسمت رو. شاید یه مسئله دیگه که آدم میتونیم بهش فکر بکنیم، یکم هم نگاه بکنیم به کتاب یعقوبی که مال 2015، این بسیار با جزئیات نوشته شده و استناد شده از طرف دادستان ها که تو این بره زمانی که داریم راجبش رو صحبت میکنیم و من صحبتش رو کردم، از جمله به طور گمان مثال یعقوبی مرداد و شهریور 67 مشاهداتی انجام داده از حیات دیده ناصریان لشکری رو تو چندین جای مختلف، پاسدارا رو دیده، تماس داره با بندهای دیگه، صحبتاشو مکالمهاشو با زندانیای دیگه میگه، چی گفتن و چی شنیدن، چه اطلاعات اونا گرفتن، اونا با چه کسایی از رؤسای زندان در ارتباط بودن و غیره. هیچ جایی توی کتابش نمی نویسه که همبندی ها، زندانی ها یا خودش تماس با عباسی داشتن تو این پریود زمانی. نفر بعدی که میخواییم در موردش چیزی بگیم مهدی اصلانیه. حتی مهدی اصلانی هم یه سری اطلاعات عجیب و غریب ارائه کرده. ما میگیم و جای این هست که علامت سوال بزرگ برش بذاریم و اینکه قابل باور کردن و اعتبار این شخص زیر علامت سوال ببریم. فرود با سال دانیل ات عباسی ها نمس فلرستر مهدی هم عباسی رو اسمشو همینجوری این بر اون بر تو جای مختلف اسمشو برده. مهدی اسلامی تعریف کرد اینجا تو دادگاه که از لحاظ سیاسی فعاله، فعال سیاسی هست، توی برنامه تلویزیونی هم همکاری کرده، میهن تیوی اسمش، ما هم خواستیم که اون مکالمات نوشته بشه، استناد کردیم با. و اونجا متعلق به اون گروهیه که در مورد موکل ما صحبت کرده بعد از دستگیری موکل ما، تعریف کرده که این حمید عباسی در دادیار بوده تو تابستان 88 در گوهردشت بوده. ولی چیزی که جای تعجب داره، ما وکلای مدافع زیر علامت سوال میبریم اعتبار این شخص، اینه که تماس داشته با عباسی 6 شهریور 1367 و ما میخواییم اینی که در رابطه با اثبات این که حمید نوری انتخاب میکرده چه زندانیایی باید انتخاب شه ببره 6 شهریور یا 26 آگوست برده به هیئت هیئت مرگ محل اعدام. در مورد 6 شهریور که 10 تا رو میگه برده، بعد از اون انتخاب شدن بعد برده شدن به راه روی مرگ، و نظر ما اگه درست فهمیده باشیم حرفای دادستانا، اونا مطمئن نیستن که آیا مهدی واقعا عباسی رو دیده، عباسی که میگن موکل ماه اون روز، یا نه نامطمئن. اما مهدی تو کتاب خودش کلاغ گل سرخ یا گل قرمز نه نوشته عباسی، نوشته فقط نگهبان. قبلا ما اینو گفتیم، مطرح کردیم و برداشت آدم از این میخونه آدم اینه که مهدی به هیچ عنوان آشنایی با این نگهبانی که حالا اسمشو میگه نداره. بعد نکته 29 بنیاد عبدالرحمن، اونجا هم اسمی از عباسی بود نشته، فقط گفتن یه نگهبان. این مصاحبه با عباسی رو اسم نمیبره. حالا چرا ما ادعا میکنیم مهدی هم باز اسم عباسی رو انداخته تو این کتابا؟ به خاطر اینکه جای دیگه تو همون کتاب کلاغ و گل قرمز گل سرخ، یعنی یکم دیگه بخش بعدی کتاب، اسم حمید عباسی رو میاره، ولی در اوین هرگز هیچ ربطی هم نمیده این عباسی رو و اون نگهبان قسی القلب یا ناشناس رو در گوهردشت. و این نشون میده که اگر عباسی اون نگهبان بوده، واسه نگهبان مرگ، مهدی حتما نوشته بود که این عباسی بود نگهبان، چون جاهای دیگه نگهبانهای دیگه که دیده تو اسماشون نوشته که تو گوهردشت دیده باشه. فقط چی دیدیم میبینیم مینویسه ناصریان و لشکری. این مخصوصا مهدی اسنانی تو دادگاه ادعا میکرد که عباسی سمت بالایی داره تو سلسله مراتب رتبه‌های زندان. حالا اگه آدم واقعا مطمئن نباشه که مهدی طبق نظر ما با کلای مدافع میگه عباسی، تازه اون عباسی که ننوشته، تازه میگه موکل ماه و 10 تا زندانی رو انتخاب کرده، آدم باید به چند نقطه دیگه توجه داشته باشه. اینه که مهدی اصلانی فلوتول بنتا مهداد ملکی، eller vad sa du? مهداد نشاطی ملکیانس. در مورد این صحبت مهداد و مهدی میگن ما تو همون گروه بودیم، که گروهی که 6 شهریور ما رو بردن. مهداد تو بازپرسی خودش تو دادگاه گفت ناصریان ما رو انتخاب کرده، این 10 تا رو که برده شدن میشه هیئت دادگاه. اینجا هم باز باید علامت سوال بذاریم حرفای مهدی اصلانی رو Så du nämnde gällande så.
Att Yahambakush Sarkush C8
با کی بودی گفته با جهانبخش سرخوش C8 که اون هم تو همین گروه بود ولی ما شنیدیم که خلیلی میگه جهانبخش سرخوش 5 شهریور توی کوریدور بوده که بردن واسه اعدام یعنی هر طوری ما اینا رو اینور اونور بکنیم برجور در نمیاد
و
حالا اگر نفر بعدی که مهداد نشاطی ملکیانسه که میخواییم راجبش بگیم رو پرده گذاشتیم در مورد ارتباطاتش با با عباسی 30 آگوستی
Och det här är en uppgift som inte framgår i någon.
Vad sa du, vad blir det för datum?
38 Sharivar.
8 Sharivar, 8 Sharivar.
Och det här är inte en
توضیحات کتبی ملکیانس اونجا نگفته اینا رو ولی تو پاورپوینت که داریم ما نشونتون میدیم اشاره میکنیم به دو تا نوشتارها
یکی
اظهاراتیه که در بنیاد عبدالرحمن اونجا گفته و تو گزارش شما وجود داره اسم عباسی برده نشده توی این نوشتار ولی اسم ناصریان چندین بار برده شده اون یکی در مورد مقاله از تیدنگ کار 653 اونجا ملکیانس توضیح میده که این اتفاقات 30 آگوستی افتاده یعنی 8 شهریور اینجا هم اسمی از عباسی برده نمیشه
ناصریان
اما ناصریان بسیار ازش اسم بود
و هر ای دو تای اپ دن هر
حالا اینجا اینم نشون میدم به اون نسخه ای که از همین استخراج شده از این روزنامه کار نگاه کنید تاریخشون میبینید که 30 آگوستیه متن زرد کردیم سمت راست تو پاورپوینت ما ملکیانس می نمیشه که یک فرمی بهش دادن از طرف دادگستری یا دادیاری همون داستانه که اینجا تعریف کرده فقط فرق تعیین کنندش اینه که اسم عباسی برده نمیشه
اون سراغ اسلاید بعدی در مورد حرفای ملکیانس توی بنیاد عبدالرحمن همون واقع رو تعریف کرده ولی اسم از عباسی نهی برده در روایتش ما وکلا مدافع مشخص میشه که عباسی رو میندازن توی روایتاشون در موقعیت‌های مختلف که اصلا وجود نداشته ملکیانس در داد همین دادگاه گفت که در این موقع به خصوص یه نگهبان بود که اسم برادر عباسی رو آورد که من برد دفتر دادستانی ملکیانس همچنین گفته که من میدونستم که چه نقش عمده این عباسی داشته اون موقع و به نظر میاد که به نظر خیلی غیر واقعی میاد که چرا پس اسم عباسی رو توی روایت های کتبیش پس چرا اسم عباسی رو نیاورد اگه اینقدر مهم بود و باید اسم بریم که ملکیانس هیچ وقت عباسی رو قبل از 8 شهریور هیچ وقت ملاقات نکرده بوده و این حرفایی که توی دادگاه زد بایستی از یه نگهبانی شنیده باشی به حرفاش و ما معتقد هستیم که نمیشه به حرفای ملکیانس ما نمیتونیم اعتماد کنیم صحت سقمشون نمیتونیم تایید بکنیم بازم یه فرد دیگه رو در همین رابطه من میخوام اسم ببرم مره اسحاقی منوچهر اسحاقی 2009 بنیاد برومند باش صحبت کردن و یه مقداری در مورد مدت زندان تو گردش گفته و در روایتی که تعریف کرده که از تاریخ دستگیری اسحاقی تا موقعی که آزاد شد تعریف کرده روایت خودشو و میخوام میگم مدت خیلی طولانی که همین روایتش اسم برده مدت طولانی برای به خاطر همین تعجب نداره که ناصران لشکری در متن اسم برده میشن ولی اسم عباسی حتی یک بارم توی اون صحبت ها برده نشده و در همین دادگاه اسحاقی تعریف کرد که من در دورانم در گوهردش چند دفعات متعددی عباسی دیدم از جمله اتاق گاز و علی‌رغم این هیچ اثری از عباسی در حرفای اسحاقی به بنیاد عبدالرحمن وجود نداره. بنیاد برومند اسحاقی در همین دادگاه برای ما تعریف کرد در موردی که همون دورهای اعدام است که زندانی ها رو می بردن از بند جهاد می بردن دادگاه زندان و اسحاقی گفته که هم ناصران و هم عباسی در این انتقال زندانیا مشارکت داشتن و همونطور که گفتیم تقریبا دیگه زیاده گویی میشه ولی اسحاقی در روایتی که داشته در برومند حرف زده اصلا اسم عباسی رو نیاورده وقتی که همین واقعه رو توی بنیاد برومند تعریف کرده ولی اسم ناصران آورده و هیچ اسمی از ناصران نگفته که ناصران کسی همراهش بوده اصلا نگفته توی این متن وکیل دیگری هم حرفای همکارش ادامه میده قبل از اینکه ادامه بدی قاضی میگه یه وقت مناسبی رو برای استراحت ما تعیین کنیم با هم دیگه تصمیم گیری کنیم که میتونه مناسب باشه برای شما استراحتی رو داشته باشیم تو این میخواین دهانی مثل طبق معمول دهانی
över kan bli lämpligare
i sådana fall. Kvart över. Ja, annars blir det konstigt. Ja. Vi säger kvart över. Det har upp, men från vägen av Azlaze, det får ju mig استراحت در اروپا. من در همین زمینه میخوام ادامه بدم و میخوام از حسین ملکی حرف بزنم و او هم فردیه که طبق حرفای ما این عباسی رو میندازه تو روایتاش. ملکی این تریبونال ایران 2012 باش صحبت کردن اسمی از عباسی اصلا نمیاره در بنیاد برومند 2009 اصلا تو اون صحبتاش با بنیاد برومند اسمی از عباسی نمیاره ولی یک کارکنان دیگه ای از زندان در اون روایت اسم میبره در عوض بعدش ژانویه 2020 یه سندی میاد به دست پلیس میرسه یه برگه ای بعد از دستگیری نوری هستش این و تا جایی که ما فهمیدیم اینو این پی دی افی که میاد این سند به صورت پی دی اف میاد در زمان صحبت های ملکی 2019 تنظیم شده این پی دی اف ولی این تیکه عباسی اشتباها در گزارش رسمی برومند آورده نشده و در این سندی که ازش اسم بردم ملکی از جمله از بند یک به بند جهاد آخرای تیر تعریف میکنه 67 تعریف میکنه که یه مقداری در شرح تکمیلی وقایع ما اینو بهش اشاره کردیم قبلا البته ولی در این روایتی که 2009 اسم ناصران لشکری رو و پاسدارا رو میاره ولی ناصریان میاد بند و و میگه که فاضلاب خرابه، باید درستش کنی، نقص داره، باید تعمیر بشه. ناصریان میگه که زندانی باید به بند جهاد برن، تا موقعی که این فاضلاب ما درست کرده باشیم باید برن بند جهاد زندانی ها. و باعث میشه که زندانی ها اعتراض میکنن و این میشه که پاسدار و لشکری شروع میکنن به کتک زدن زندانی ها. و هیچ اسمی از عباسی تو این روایت، این تیکه از روایت نمیبره، ولی یا دستیار هیچ کنی یا مثلا دست راست ناصری، هیچ اسمی از این چیزا برده نمیشه در این روایت. بعد همین نوری دستگیر میشه و ملکی میاد به اداره پلیس سوئد و در پاسپورتی پلیس باش روبرو میکنن این قضیه رو. و عباسی و لشکری میاد به بند، اینطوری میگه تو پلیس، و عباسی که میگه فاضلاب خرابه باید درست بشه، این عباسی میگه، و عباسی که میگه که بایستی شما به بند جهاد موقتا منتقل بشین به بند جهاد. ملکی میگه زندانی ها اعتراض میکنن، عباسی و لشکری تهدید میکنن زندانی ها رو، و در بازپرسی پلیس نیست اسمی از اصلا ناصریان در درست در این وهله نمیبره. و درک ما این هستش که ملکی یا عمدن یا غیر عمد، آمدن یا ناصریان رو به جای ناصریان اسم تو این روایت اسم عباسی رو چپونده، یعنی مشخص واضحه علامت، یعنی علامتش ما میبینیم. به هر حال یه واقعی دیگه که دو سه روز بعد از اینکه ملکی میاد به بند جهاد اتفاق افتاده تعریف کرده، در این 2009 میگه که یه پاسداری اومد و خیلی رفتار خیلی آرام با آرام آرامشی داشت، با آرامی داشت، و گفتش که زندانی گفتش که زمین نگاه کنین، زندگیتونو بکنین بابا، و وسایلتون رو باز کنین، زندگیتون رو ادامه بدین، الان اوضاع عادی نیستش اینجا. و بعدش که حمید نوری رو دستگیر کردن، بعد یهویی عباسیه که میاد به جهاد، به بند جهاد، این همین تقریبا همین کلمات رو، همین واژه ها رو در همون برهه زمانی به خصوص میبره. یعنی ملکی این نگهبان رو زده کنار، اسم عباسی رو گذاشته جاش، و توضیح هم که ازش گفتیم برای چی اینطوری شده، گفت عباسی، آره همون موقع عباسی اومده بود و همین حرفا رو به زندانی بند جهاد گفته بود. آره، ولی ما فکر نمی کنیم که این توضیح باور کردنی باشه. ما درک ما این هستش که ساده بگم براتون، اسم رو ورداشی، اسم دیگه گذاشته جاش، در روایتی که خودش قبلا اینو تعریف کرده، مجددا وقتی تعریف کرده اسم رو با هم عوض کرده، و در بخش قبلی ناصریان رو برده بود کنار، عباسی رو جاش گذاشته، این دفعه یه پاسداری میذاره کنار، عباسی رو میذاره جای پاسداره. و دقیقا همین پدیده، یعنی وقتی که در اولیای زندان وقتی میان زندانی ها رو بخوان انتخاب بکنن، از جهاد به ساختمان اصلی زندان میخوان برگردونن زندانی ها رو، ناصریان اسمش در این روایت برده میشه. 2009 میگه ناصریان بوده، و بحثی بین یه زندانی و سینجینا رو توی دفتر ناصریان اسم میبره، این پاسداره گیر محمد رو اسمشو میبره، ولی هیچ اسمی از عباسی یا دادیار دیگه یا دستیار دادیار اصلا تو هم دفتر یا توی سلول اصلا برده نمیشه. و بازم میتونیم بگیم فرق بین حرفایی که ملکی 2009 زده و روایتایی که بعد از دستگیری حمید نوری ارائه کرده تقریبا دقیقا همون روایته، ولی یه فرق اساسی داره که عباسی این دفعه این کارا رو کرده. و همینجا هم منظور ما این استش که ملکی نمیتونیم به حرفاش باور کنیم. به هر حال این حرفایی که زده روایتاش قابل باور کردن نیست، قابل اطمینان نیست، و ما معتقد هستیم که ادوکاتن ویتالر پرس سوینسکا مودوس
kan se det här hos flera förhörspersoner.
تک اوجوانن میشنیم بگیم که این یه روش انتخابیه که این شاکیان و شهود این روش رو برگزیدن. منظور من چی هستش که این مثالایی که من زدم بازم فراتر از اعتبار حرفای ملکیه، این مثل میشه یه خط قرمز تمام این تحقیقات. به نظر ما بایستی احتیاط، واقعا احتیاط لازم داره که ما بخوایم حرفای این افراد رو ارزشیابی بکنیم، احتیاط کنیم که شدیداً این ارزش اثباتی حرفای اینا رو میاره پایین شدیداً. اصغر مهدیزاده نفر بعدی منه و تنها کسیه که در این پرونده میگه که من شاهد اعدام در حسینی بودم. این تنها کسی که این حرف زده که میگه که 18 مرداد اتفاق افتاده و منظور ما این استش که روایتش باور کردنی نیست، خود به خودی خود. و در همین مورد هم تغییرات اساسی داده به روایتش بعد از دستگیری حمید نوری. و قبلا هم وقتی که شرح وقایع میدادیم گفتیم که سایر افرادی هستن که تفاوت‌ها رو میبینن در حرفای مهدیزاده. ما اینو ما نگفتیم. یه نفر دیگه است که وارد ماجرا میشه که میگه که ورژن‌های مختلف یک واقعه به خصوص به شکل‌های مختلف تعریف شده و اولین ورژنی که ما توی این از جیب مای اول نوامبر 2016 براتون اولین ورژن رو تعریف کنم که چی گفته شده، که این واقعه تو حسینی ازش اسم برده میشه و این در شرح وقایع ما اینو بهش اشاره کردیم قبلا، ولی جی وی ام آی اسمی از مهدیزاده گفت. اشتادی رو دیده باشه یا کسی صندلی رو لگد زده باشه انداخته باشه اسم نمیبره اصلا. و در این ورژن ناصران لشکری ناصران، ولی اسمی از هیچ اسمی از عباسی برده نمیشه. در این روایت مهدیزاده میگه من وقتی که بیهوش شدم، وقتی بیهوش اومدم تو حسینی دیگه نبودم. و این روایت میبینیم که تغییر کرده در گزارش اف منم نه در نوامبر 2000 15 از خودن از خودن سکته ای بکنم 2017 من دیگه نمیشم.
و اونجا اظهارات دیگه وجود داره در مقایسه با جی وی ام آی؟ هیچ چیزی اینه که مهدیزاده دیده باشه صندلی لگد زدن و از اینا نیست، هیچ عباسی گفته نشده اونجا. بعد میریم به روایت سوم که در سایت مجاهدین نوشته شده و این خیلی فرقای زیادی داره با اون دوتا قبلی ها. دوتا قبلی ها که گفتیم یکی مال امنستی، یکی مال JVMI. اینجا مال مجاهدین ناصریانه که میزنه به این صندلی ها زیر پای افراد و اون کسون که ناصریان سه تا صندلی رو میزنه، چهارمین صندلی خودش میزنه، نفری که شخص میزنه به صندلی. این هم تو این روایت اینجا هم اسم عباسی برده نمیشه، نه تو حسینیه نه تو کوریدور. بنابراین قبل از اینکه حمید نوری گرفته بشه سه روایت مختلف از یک اتفاق وجود داشته. تنها چیزی که اشتراک داره تو همه این سه تا مشترکش، نقطه مشترکش اینه که اسم عباسی تو هیچ سه تاش نیومده. بعد همین نوری دستگیر میشه. حالا روایت چهارم گفته میشه. این دفعه دیگه انباسی هستش، هم تو راه رو هم داخل حسینی، اصلا اونجا بود و لگد زده به صندلی ها هم انقدر اضافه شد. من ادعا میکنم که ببینید این داستان چقدر تغییر پیدا کرده، هر کی گفته یا هر جور چندین بار گفته، و این نشون میده که حرفای مهدی زاده رو نمیشه باور کردش. این حرفا نه قابل اعتبار، نه قابل اطمینانه، نه باور کرده. و نظر ما اینه که این تاریخ، یعنی این اتفاقی که توضیح دادن اصلا با عقل جور در نمیاد، خود به خودش حقیقت نداره. چرا؟ اگر این داستان صحت می داشت، اگر مهدی زاده فقط و فقط هم مهدی زاده تنهایی برده باشنش به حسینیه برای اینکه ببینه، بعد برش گردونن اونو به بند یا بفرستن پیش بقیه نفرات، چون خیلی صحبت این شده که رؤسای زندان اینو مخفی نگه داشته بودن، هیچ کسی نباید میفهمید که اعدام ها رخ میده. دادستانان میگه هدف اینا درست همین بوده، برای همین این کمیته رو به شکل کمیته عفو معرفی کرده بودن طبق گفته دادستانان. و با توجه به این که اونجوری گفتن، این خیلی زد و نقیز میشه که اگه طرف بیان زندانی رو که شاهد این چیزها بوده برگردن پیش زندانی های دیگه که بتونه تعریف کنه. خیلی زد و نقیزه، درست برعکس حرف خودشون. یعنی این اتفاق ثابت نشده و دادستان، هیئت دادگاه اصلا این نادیده بگیره این اتفاق و قضاوت روش نشه. در مورد اینکه حقیقت داره یا نداره، بازم استناد میکنیم به کتاب ایرج که نوشته توی تمشک بیقرار یا نارم، که ما میگیم این داستان استان از خود ساخته است، خیالی. اینا رو هم گفتم من قبلا که نظر ایرج در مورد این اتفاق چی بوده، نقطه نظرهای اونو عنوان کردم. حالا میریم سراغ خدا بندلو. فکر کنم هیچ جایی تو کتابش نوشته نشده که این دادیار یا معاون دادیار، دستیار دادیار عباسیه، ولی خدا بندلو تو بازپرسیش تایید کرد که اونه. بعد از پرسیدیم چجوری، و من فقط یه خلاصه همه چی رو نوشتم، جزئیاتش رو ننوشتم، توجه تمرکز من روی زندانی ها بوده. این جواب اصلا جواب قانع کننده نیست، زیاد نیست. کتابش خیلی محتویات داره، خیلی جزئیات تو کتاب نوشته در مورد بعضی اتفاقا، و پرسنال زندان اسمشون اسامیشون برده شده، از جمله کسایی که از ناصریان لشکری حاج محمود مجتبی حلوایی، اما هیچ جایی عباسی گفته نشده، نوشته نشده. و ما وکلای مدافع استناد کردیم به بعضی قسمت های این کتاب. بعد حمید نوری دستگیر میشه و ناگهان عباسی، حمید عباسی هست توی همین داستانی که تو کتاب قبلا یه جور دیگه نوشته شده. اظهارات خدا بندلوی در دادگاه همونه، اینجا فرقی نکرد، ولی فرقش این بود که اینجا تو دادگاه یه عباسی رو اضافه کرد. و اتفاق دیگه ای که خدا بندلوی راجبش می‌نویسه، اتفاق 11 خرداد 1367 در رابطه با اینکه نقل انتقال زندان از گوهردشت به اوین بوده. اینجا توضیح میده که اون روز از وقتی که میبرنشون به بند تا پایین تو طبقه پایین و محوطه که طبقه پایین بوده، چجوری لشکری میاد، اسامی رو چجوری میخونه، اینا چجوری از این تونل وحشت رد میشن، میبرنشون به اون اتوبوس ها که باز اونجا چیزایی رو میبینن، و باز دوباره
fängelsepersonal nämns frekvent.
Baz dovare esm personal zendan ha kheyli tonton borde shode o murattab. Amma hich jay eshare-i hatta nashode ke Abbasi naqshi toye in etefaqat dashte bashe. خداوند لویی در مورد اتفاقی هم که در اوین هست می نویسه 1367 در رابطه با آمارگیری زندانی ها بوده می نویسه که ناصریان که یه دونه مولای آخون بوده همراه این حلوایی که رئیس نظامی اوین بوده میان به بعد نوشته که بحثی پیش میاد اونجا بین ناصریان و یه همبندی به اسم سیناکی و ناصریان عصبانی میشه و سیناکی رو از بند میبرن بیرون تو همین تم ادامه بدیم حمید نوری دستگیر میشه و جلسات دادرسی در سوئد تشکیل میشه اون موقع اسم عباسی یه دفعه آورده شد تو این داستان توی این قسمت توی برنامه می نویسه خداوند لویی من این رو نقل قول میکنم که دیگه الان بگم از کتاب خودشه اینجوری نوشته که ناصریان همون شخص بود که سال قبل از اون در رابطه با در مورد تنبیه سرکوب تنبیه اعتصاب قضاشون در گوهردشت منو زده بوده با یه سیم با کابل زده بوده تو صورتم که باعث شده چشم راست من کور شه در کتاب نوشته ناصریان خداوند لویی رو با این کابل زده که باعث نابینایی شده در دادگاه یک دفعه عباسی هم مشارکت داشت در این ضرب و شتم اگه ما درست فهمیده باشیم خداوند لویی در دادگاه میگفت حتی عباسی خودش بوده که این ضربه به صورت من زده که من نابینا شد تو دادگاه توصیف کرد که تقریبا اینجوری گفت حرفاشون بوده یکی از ضربه هایی که عباسی زده به صورت من خوردش و باعث شد که جرقه بزنه جلوی چشم من نصف سمت راست صورتم و من بسیار شدید داد زدم جیغ زدم بعد ناصریان که آلت چیزی دستش بوده قطاله این چیزی دستش بوده باتون بوده باز هم عباسی شد نقش مرکزی و محوری اتفاقات اینا کی شده بعد از دستگیری حمید نوری حالا عباسیه که با کابل بیاد میزنه و چشم راست خداوند لویی رو کور میکنه با توجه به زمینه و گذشته این داستان که داستان خاصی هم هست و بسیار مهم هم هست خباس خداوند لویی با دادم این فکر رو بکنه آیا عجیب و غریب نیست که اسم عباسی رو تو کتاب نیاورده یه مسئله دیگه یه دادگاه باید مد نظرش باشه ما وکلای مدافع توی شرح واقع مرحله شرح واقع زیاد بهش اشاره نکردیم ولی بعداً تحلیلتون دادیم این زمانه در مورد زمان اتفاق در اوین بین ناصریان و حلوایی که میگن ناصریان بوده چون اگه آدم این دو صفحه کتابو بخونه باید این داستان اوین یا روزهای اول اوین اتفاق افتاده باشه یا روزهای آخر مرداد صفحه 178 می نویسه که در مورد یه شبی که آمارگیری بوده و چیز دیگه نبوده صفحه 179 خداوند لویی در مورد شب بعدش صحبت میکنه اتفاقی که با حلوایی و ناصریان توضیح داده میشه. خدا بندلوی می نویسه که روز سوم که بعد از اتفاق ناصریان و حلوانیه اون روز مصادف میشه با روز که فاشتا روز روزهای اول ماه شهریور میشه مصادف با اون روزها.
Den slutsats man kan dra av det är att den här händelsen med Nasrian och Halvai
نتیجه گیری که میکنیم اینه که اتفاق بین ناصریان حلوایی عباسی اواخر خرداد یا اوایل شهریور بوده. این پریود در این بره زمانی طبق ادعای دادستان ها عباسی تو گوهردشت بوده رجای شهر و هیچ کسی هم حق نداشت از زندان خارج بشه. پرسنال زندان این هم بازی قابل توجیه و توضیح نیست. سخت میکنه که این افرادی که اینجا آمدن حرف زدن همه حرفاشون زد و نقیزه و به غیر از اینها علائم و نشانه اینه که واقعا اسم عباسی رو هر جا دلشون خواسته انداختن تو داستاناشون و ناگهان عباسی همه جا هست و همه کار هست. در خاتمه قبل از که استراحت بگیریم اینا فقط مثال هایی بود، نمونه هایی بود که از این افرادی که اومدن اینجا ازشون بازپرسی شده. خیلی دیگه هم مثال های دیگه هست، اینا فقط چند تاشون بوده. از جمله شکوهی که اسم عباسی رو تو داستان خودش انداخته در مقایسه با اظهارات خودش واسه برومند. همطور که اول گفتیم نمیتونیم همه این جزئیات رو الان تو دفاعی نهاییمون بگیم، اینقدر هستن، ولی میگیم میخواییم واضح و آشکار باشه که خیلی تضاد وجود داره بین اظهارات این افراد قبل از دستگیری و بعد از دستگیری. همین میشه فعلا استراحت میکریم. مرسی. 15 دقیقه دیگه.